با برنامه 11 پیش از چاشت از رادیو سادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت مجله آزادی حاوی مطالب فرهنگی، هنری و ادبی پخش می شود. در گزارش می شنوید که سرانجام تاریخ مذاکرات بین افغانان مشخص شد و این مذاکرات فردا در دوحه قطر آغاز می شود. با خبرها آغاز می کنیم. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان فردا در قطر اشتراک میکنند. انفجار در مراسم عروسی در خوست 4 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت و مقام های پاکستان از دستگیری 12 تن در پیوند به قضیه تجاوز جنسی به یک زن در آن کشور خبر دادند. تفصیل خبرها. قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان در قطر اشتراک کند. مورگان اورتاگ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه مختصر از شرکت آقای پامپیو در این مراسم دیشب خبر داد. پیش از این توییت اورتاگ رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست خبری دیروز گفت:
با افتخار بزرگ اعلام میکنم که وزیر خارجه مایک پامپیو شام امروز برای اشتراک در مراسم آغاز مذاکرات بین افغانان رهسپار قطر میشود.
وزارت خارجه آمریکا از اشتراک حکومت افغانستان و طالبان در مذاکرات بین افغانها استقبال کرده. این وزارت در بیانیه جداگانه ابراز امیدواری کرده که این مذاکرات به جنگ افغانستان پایان دهد. در بیانیه از تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان خواسته شده که برای پیروزی این پروسه گام‌های عملی برداشته و از خود خویشتنداری و انعطاف نشان دهند. حکومت افغانستان و طالبان دیشب تایید کردند که مذاکرات بین افغانها فردا شنبه 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر آغاز خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و شمار دیگر از مقام‌های افغان نیز در مراسم افتتاحیه مذاکرات در قطر اشتراک خواهند کرد. 4 تن در انفجار در مراسم عروسی در شهر خوست دیشب کشته و حدود 10 تن زخمی شدند. طالب منگل سخنگوی والی خوست به رسانه ها امروز گفت که مواد انفجاری در یک موترسایکل جابجا شده بود.
در این رویداد 4 تن شهید شده و 8 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس زخمیان را به موقع به شفاخانه منتقل کرد و اکنون تحت درمان قرار دارند.
مسئولیت انفجار را هیچ کس هنوز نپذیرفته. گروهی از سناتوران دموکرات آمریکا خواستار تحریم آنیده شهروندان روسیه و نهادهای آن کشور شده که در دادن انعام به جنگجویان طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان دخیل دانسته می شوند. 6 سناتور به رهبری باب منندیس عضو برجسته کمیته روابط بین المللی مجلس سنای آمریکا دیروز پنجشنبه لایحه را به این مجلس در این باره پیشکش کردند. روزنامه نیویورک تایمز در ماه جون گزارش داد که یک واحد استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی و متحدین در افغانستان پارسال انعام پیشنهاد کرده بود. رئیس جمهور ترامپ سپس معلومات در این باره را نادرست خواند. طالبان و روسیه این گزارش را رد کردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های پاکستان از دستگیری 12 تن در پیوند به قضیه تجاوز جنسی بر یک زن در آن کشور خبر دادند. بر اساس گزارش ها دو مرد مسلح ناوقت شب چهارشنبه بر این زن در مقابل چشمان کودکانش در شهرهای نزدیک شهر لاهور تجاوز کردند. موتر این زن در این شهرها از حرکت باز مانده بود. پلیس گفت مردان مسلح پول و زیورات این زن را دزدیدند. از آتش سوزی بزرگ در بندر بیروت پایتخت لبنان گزارش شده. این آتش سوزی به روز پنجشنبه رخ داد و علت آن هنوز روشن نشده. درباره تلفات احتمالی رویداد هنوز چیزی گفتن نشده. یک ماه پیش در انفجار در بندر بیروت نزدیک 200 تن کشته و هزاران تن زخمی شدند. و شرکت بزرگ آمریکایی مایکروسافت میگوید هکرهای وابسته به ایران، روسیه و چین افراد و سازمانهای مربوط به رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند. همزمان با این اعلام به روز پنجشنبه شرکت مشاوره کمپاین بایدن گفت مایکروسافت برایش گفته که از سوی هکرهای روسی هدف قرار گرفته. هکرهایی که به گفته این شرکت در انتخابات آمریکا در سال 2016 مداخله کرده بودند. شرکت مایکروسافت گفته به نظر می رسد این اقدامات بخشی از تلاش گسترده در زمینه هدف قرار دادن کمپاین های سیاسی آمریکا و گروه های مربوط به آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور باشد. این انتخابات در سوم ماه نوامبر امسال برگزار می شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیش از این اعلام مایکروسافت گزارش رسانه ها در این باره را رد کرده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. طور که در آغاز گفتم در بیشترین دقایق این ساعت مجله آزادی حاوی مطالب فرهنگی، هنری و ادبی پخش میشود. اما حالا گزارش داریم سرانجام تاریخ آغاز مذاکرات بین افغانها مشخص شد. این مذاکرات فردا شنبه در قطر آغاز می شود. در مراسم افتتاحیه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و شماره از مقامهای دیگر این کشور اشتراک خواهند کرد. انتظار می رود مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا هم در این مراسم اشتراک کند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر و شورای عالی مصالحه ملی تایید کردند که مذاکرات بین افغانها میان همه طرفهای دخیل جنگ افغانستان فردا شنبه 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر آغاز می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام دیروز پنجشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت او با مایک پومپیو وزیر خارجه وظیفه داده که راهی قطر شود و در گفتگوهای بین افغانها شرکت کند. وزارت خارجه قطر شام دیروز پنجشنبه در خبرنامه اعلام کرد که دوحه به تاریخ 12 ماه سپتامبر میزبان گفتگوهای صلح میان افغانها خواهد بود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت امروز راهی شهر دوحه خواهد شد. بر اساس خبرنامه هرگ، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه، عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رئیس جمهور اشرف غنی برای صلح و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح در مراسم افتتاح گفتگو بین افغانها اشتراک خواهند کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک بیان ابراز امیدواری کرد که این گفتگو آغاز باشد برای صلح و ثبات و همچنان پایان جنگ در افغانستان. انتظار خادم رئیس بخش حفاظت غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان شام دیروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز اطمینان کرد که گفتگو بین افغانها با موفقیت به انجامد.
برای طالبان قناعت کرده، ما کدام شکایت یا کدام چیز دیگه سوال از طرف اونا باز نشنیدیم و انشالله پیش میریم و قدم به قدم به طرف آغاز مذاکرات صلح قدم میگیریم و میریم و افغانستان شاهد صلح انشالله میشه.
طالبان هم گفتند که برای آغاز مذاکرات به روز شنبه آمادند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفت که بر اساس توافقنامه امضا شده میان امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا، امارات اسلامی آمادگی مشارکت خیش در جلسه افتتاحیه مذاکرات بین افغانی را اعلام می کند. پیش از توافق امضا شده میان آمریکا و طالبان انتظار می رفت که مذاکرات بین افغانها تا 10 ماه مارس برگزار شود. اما جنجال ها بر سر تبادله زندانیان و دیگر موانع باعث شد که این گفتگوها تا حال به تأخیر افتد. حکومت افغانستان 6 زندانی طالبان را که به کشتن نظامیان استرالیایی و فرانسوی متهم بودند نیز به قطر فرستاد. این 6 زندانی آخرین مانعی بود که حل شد. حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفت این 6 زندانی شام دیروز در پرواز به قطر انتقال یافتند.
بندیای دیگه که گفته میشد درباره زیم خلیلزاد به طالبا یک اطمینان داده.
افغان‌ها بعد از امضای توافق میان امریکا و طالبان برای آغاز گفتگوی تاریخی بین افغان‌ها انتظار تلخ را کشیدند. تلخ به خاطر اینکه در این جریان در جنگ‌های خونین و حملات مرگبار تعداد زیاد غیر نظامیان و سربازان افغان کشته و زخمی شدند.
شنیدید که قرار است مذاکرات میان هیئت‌های گفتگو کننده حکومت افغانستان و طالبان فردا در دوحه قطر آغاز شود. در آغاز گفتگویی که با هاشم وحدتیار رئیس انستیتیوت امور بین المللی مستقر در واشنگتن داشتم، نخست از او پرسیدم که به نظرش این مذاکرات چقدر طول خواهد کشید.
مذاکرات بین الافغانی حد اقل از یک سال زیادتر وقت در بر خواهد گرفت، چون اینجا طرف های زیادی وجود داره، حکومت افغانستان، سیاسون، حرکت های مدنی، طالب ها وجود. آمریکایی ها و طالب ها که تنها دو طرف بودن و مسائل زیادی هم در بین نداشت، با وجود این هم از دو سال زیاد وقت در بر گرفت و حکومت افغانستان، سیاسون با طالب ها که به نام مذاکرات بین الافغانی یاد میشه از یک سال زیادتر وقت را خواهد در بر گرفت. مهم این است که نخست آتش بس سرتاسری در افغانستان اجرا شود و موافقه با آنش صورت بگیره. اگر آتش بس سرتاسری در افغانستان و طالبان نمیپذیره، حداقل آتش بس نسبی را هم اگرش موافقه شود خوب میباشه.
آقای وحدتیار، به نظر شما مسائل جنجالی میان دو طرف در جریان مذاکرات کدام مسائل خواهند بود؟
در این مذاکرات بین الافغانی تمام مسائل مورد بحث جنجالی هست. آتش بس را طالبان نمیپذیره، طالبان امارت و شریعت میخواه، حکومت افغانستان روی آزادی، آزادی بیان، حقوق بشر اینا بحث داره، از پرچم سیرنگ دفاع میکنه. تمام مسائلی که روش بحث میگیره تمامشان جنجالی هست و چیز را نمیبینیم که اینا با هم موافقه بکنه. تا دین روز طالبان نمیپذیرفتن حتی با حکومت کابل یا حکومت افغانستان وارد مذاکره شود. زمان گیر خواهد بود و زمان را در بر خواهد گرفت تا روی بعض مسائل موافقه بکنه.
وزارت خارجه آمریکا از تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان خواسته که برای پیروزی این پروسه گام‌های عملی بردارند و از خود خویشتنداری و انعطاف نشان دهند. آمریکا از دو طرف مشخصاً چی انتظار دارد؟
آمریکایی‌ها تشویش دارند که نشود که با آغاز مذاکرات بین الافغانی یک طرف از جلسه نبره، اتاق مذاکرات را رها نبکنه، چون اینها سالها و سالها با هم جنگیده. مثلا حفیظ منصور در ترکیب مذاکرات کنندگان حکومت افغانستان که از جبهه مقاومت بوده و همچنان آقای ستانکزای و سایر طالب ها، اینا با هم جنگیدن و دیگه اعضای هزار دو گروه. تشویش آمریکایی است که اینا نشود که در شروع بحث ها حرفای یک دیگه خود را تحمل کردن نتانه و جلسه را رها بکنن. از این خاطر از هم از اینا خواستن که تا اینا خویشتنداری بکنن و بالاخره تحمل بکنن حرفای یک دیگر را، سازش بکنن و مذاکرات را ادامه بده تا بالاخره به یک نتیجه اینا باید برسه هر چه زودتر پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
گفتگوی بود با هاشم وحدتیار، رئیس انستیتیوت امور بین المللی مستقر در واشنگتن. اینجا رادیو آزادی است، از همراهیتان سپاس. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در رشته توییت های گفته که از اعلام قطر، قصر ریاست جمهوری افغانستان و طالبان برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان به تاریخ 12 سپتامبر استقبال میکند. خلیلزاد افزوده که این یک فرصت تاریخی برای پایان جنگ 40 ساله در افغانستان است، جنگی که به گفته وی راه حل نظامی ندارد و بر اثر آن تعداد زیاد افغانها کشته شدند. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا مجله آزادی پخش میشود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش خوشحالم که در این ساعت روز در خدمت شما علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستم و مطالب آماده خود را برای شما تقدیم می کنم. در این شماره 417 بیشترین فرصت را به برنامه ویژه و مناسبت در گذشت بانو حمیرا دستگیرزاده و گزارش از دو محفل و نمایشگاه فرهنگی از 100 سالگی روزنامه‌نگاری در افغانستان به خصوص از روزنامه اتفاق اسلام اختصاص دادیم. با در نظر داشت فرصت گزارش فرهنگی از ولایت جوزجان، سخن هفته و داستان و جالبها را نیز خواهیم داشت.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید نه تنها مردم عوام بلکه شماری از خواص نیز هین گفتار و بیانیه دادن و صحبتهای خود در کاربرد کلمات و جایگاه آن به بیراهه می روند و شماری از کلمات را گویا مترادف و هم معنا می پندارند. با وجود اختلاف ریشه کلمه آن را یکسان و یک معنا می دانند، در حالی که چنین نیست. هر کلمه با اتکا بر ریشه اصلی کلمه معنی خاص و کاربرد جداگانه دارد. به گونه مثال، در صدی زیادی از ما عصبانیت و خشمگینی را چنان می‌پنداریم که گویا معنی یکسان دارد و این مغالطه با تکرار خود نزد آنهایی که خود نیز چنین استعمال می‌کنند جای تردید ندارد، در حالی که چنین نیست. خشم یک احساس است و عصبانیت یک رفتار و کرکتر را می رساند. ما خودمان خشمگین نمی شویم ولی خود را عصبانی می کنیم. کسانی که خشمگین هستند عصبانی نمی شوند، عصبی هستند. انسان عصبی کسی که واقعیت را آنگونه که هست نمی بیند، مسئولیت را به اندازه نمی پذیرد، با وقت و زمان مشکل دارد، حتی مشکل جنسی دارد، مشکل خشم دارد، مشکل حرمت نفس دارد، مشکل قدرت دارد. موجودی است که نمی داند با خشم خود چه کارهایی را انجام دهد. مثلا فرد عصبی به دنبال درک واقعیت نیست، حتی به شکل و شیوه های سعی دارد آن را دگرگون سازد. اما این فرد عصبی وقتی موضوعی یا حادثه ای را مخالف آرزو یافت، وضعیتی را به وجود می آورد که آن را خشم می نامند. خشم می تواند به عصبانیت منجر شود یا نشود. خلاصه عصبانیت رفتار نامناسب و بیش از حد و اندازه فرد است. فرد عصبی کسی است که رنج می برد و رنج می دهد و لذت نمی برد و لذت را از دیگران می گیرد. فرد عصبی در روابط اجتماعی از یک شخص با شدت و سرعت به دیگران نزدیک می شود و از طرف دیگر با وجود کوچکترین رفتار یا علامت نامناسبی از آن فرد می برد و به دنبال درک واقعیت نیست، حتی به شکل و شیوه های سعی دارد آن را دگرگون نماید. لذا این گونه ها را افراد عصبی و افعال آنها را خشونت و خشم می توانیم عنوان کنیم و به این نکته باریک توجه باید داشت که یکی از عوامل خشونت عصبانیت است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
قرار بود از اول که یاورت باشم، با گاه یک که شدنها در برت باشم. قرار بود ز پهلوی تو بریده شوم، که تا چو آینه در برابرت باشم. قرار بود صدای تو را شوم پشواک، چو دل برای تو دادن دل برت باشم، قرار بود که همتای همدگر باشیم، قرار بود از اول برابرت باشم.
باز کن در که به جان آمدم از در بدری، زندگی می گذرد یا شدم من گذری. شب کشد پنجه به دلتنگی روزم که برو، روزهایم همه در جامعه شب شد سپری. وقت آن است که این خیر سران را سوزم، من نه آنم که بسازم به چون این خیر سری. وقت آن است که من بشکنم این پنجره را، پر پرواز کنم واو و شوم من سفری. بله، پرواز کرد قناری، او به جان آمده بود از درد 10 ساله بیدوا و با این خیر سری ها نتوانست بسازد، سفری شد. جمعه 14 سنبله سال روان خیلی ناگوار بود، جمعه ای که صبحگاهانش تمام اهل ادب و فرهنگ را این فیسبوک آتش زده بر اخبار چنان این خبر را به عجله رسان که شاعر دردمند مرض ناعلاج سرطان بانو دکتر حمیرا نگهت دستگیر زاده را به کام خود فرو برد و چشمانش را بست که دیگر هرگز باز نشود. من اولین سوگنامه قصیر را از امان پویامک خواندم که نوشته بود آسمانی شدن شاعر از سپیده لبریز و شط آبی رهایی حمیرا نگهت دستگیر زاده اندوهگینم کرد. جنگ نفسگیر و او با غربت و بیماری سرطان سرانجام او را از نفس انداخت. او در حالی از نفس افتید که لبریز از زندگی و سرشار از تپیدن بود. روح شاد و یادش آباد بماند. هارون راون شاعر معاصر جوان بر این چند کلمه خود با عنوان در سوگ نگهت این گونه نوشته بود: چگونه می تواند بمیرد که در واژه واژه سروده هایش نفس می کشد؟ تو رفتی ناگهان برقی طرب رفت، گل مهتاب از زلفان شب رفت. لبی گلواژه های شعر پژمرد، تنین نگهت از باغ ادب رفت. محمد اسحاق فائز را همه می شناسیم، مرد با تمکین و با وجاهت که از شنیدن مرگ حمیرا نگهت غم علمناکی بر وی مستولی شده و دو بیت را فی البدیهه نوشته و بر صفحش گذاشته بود: نگهت از باغ ادب بار سفر بست و گذشت، او که در غربت جانسوز غزل ها می گفت. عشق و ساره شیرین غزلهایش بود، گوهری بود و گوهر چیده گوهرها می سفت. پرتو نادری شاعر شوریده و غنیمت شعر معاصر فارسی دری با شنیدن این خبر ماتمزا در اول کوتا نوشت و چنین نوشت: گاهی مصیبت آنقدر روانسوز است که چیزی نمیتوان گفت، و گفته شاعر ما نیز روانیم چیاران همه رفتند. از جهانگیر ضمیری شاعر پردرد معاصر خواندم که با برشی از یک شعر حمیرا نگهت خاک نفرین می کند مردگانی را که خدا را در بوی باروت می جویند، چون این ادامه داد: دکتر حمیرا نگهت دستگیر زاده
چشمها و نگاه های نجیب و ژرف بین و زیبایی آفرین شاعرانش را از دنیا فرو بست. تلخ و تنها و بی صدا برایش گریستم. او همیرا نگهت بیش از 10 سال با مرض مهلک سرطان مبارزه کرد و هر آن می دانست که روزی او را می کشد، اما نه تنها به سرطان تن در نمی داد، بلکه تا توانست با سرطان 10 سالش درد دل یک عمر خود را در یک دهه و اند بر روی کاغذ ریخت، به محافل ادبی رفت، شعر خواند و به فرزندانش تسلی داد که او مبارزه می کند. در آخرین روزها خطاب به فرزندش هجیر از او خواندم. مادرانه به بیماری نگریستن یعنی این که از خدا بخوای فرزندانت حرفهای دکتران را نشنیده یا نفهمیده باشند و خود را به در شوخی و سرزندگی و دلشادی بزنی که یعنی خیلی خوبم. پسرم هجیر اما حرفهای دکتران را هم شنیده بود و هم فهمیده بود، اما مردانه خاموش بود. این شعر مادرانه و بسیار ساده آینه من و اوست. هجیر، چشم تو امروز قصه ها دارد، نگاهت از همه سو ابر غصه می آرد. فدای وسعت چشمی سیاه تو مادر، غمی غریب گرفته نگاه تو یک سر. تبی که در تنم افتاده عشق باران است، خموشیت به نگاه هم هزار دستان است. دوباره قصه کوچی من است و فصل فرار، دوباره قصه تلخی جدایی و آزار. نگاه می کنمت عشق می شود جانم، پر از تراکم یک رشک می شود جانم. چگونه از بر تو دور می توان گشتن، چگونه تن به سفر دادن و روان گشتن. مبر زیاد که از دیدت نهانم من، میان خاک همان مادرم همانم من. مالک آتش شاعر جوان پنشیر می نویسد: در نامه های هریوا نگیسا در غیبت مادری که دیگر نمی آید خیلی استخوان سوز است. با خبرهای بد چکار کنیم؟ آخ که چقدر شکستم، چه جمعه دلگیری بود این جمعه. دکتر همیرا نگهت دستگیرزاده، شاعر بانوی شناخته شده سرزمینم، چشم از جهان پوشید. آتش نوشته است: من که سالها مادر صدایش زدم، با رفتنش چقدر بی مادر شدم. قرار بود در همین روزهای نزدیک یادداشتی را که در مورد آخرین کتاب شعریشان الفبای سلطان نوشته بودم برایشان بفرستم، اما حالا برای که بفرستم؟ این مرگ چقدر بی رحم است. بخواب مادر، آینه رنگ من بخواب. از عزیز آریانفر نویسنده و پژوهشگر این جمله ها را خواندم: اختر تابناک سپهر فرهنگ و ادب کشور دیده فروب است و آرمید و برای همیشه به خاموشی گرایید. بامداد امروز پیک ناگوار و جانگداز سفر بی بازگشت سخنور توانا و شیرین سخن بانو همیرا نکهت، دخت نامدار هریوا را دریافت داشتم. روانش شاد، سخنش مندگار و یادش انوشه و جاوید باد. و من در سوگواری دخت فرهیخته و ورجاوند میهن سخت اندوهگینم. آری، من هم در تحیرم که در مورد این عجوبه شعر دری فارسی چه بنویسم.
که بهتر از اینها باشد که برایتان خواندم. یادداشت‌هایی از ده‌ها نویسنده و شاعر در مورد این ماتم ادبی بر سر میز دارم و دریغ که همه را نمی‌توانم و فرصت هم مجال نمی‌دهد. فقط به این بسنده می‌کنم که چند سطری از زندگی نامه وی را برایتان بخوانم. همیران نگهت دستگیر زاده شاعر شناخته شده ای افغانستان در 60 سالگی درگذشت که در 2 دهه گذشته با خانوادش در هلند زندگی می کرد. او بیش از 13 مجموعه شعر منتشر کرده. همیران دستگیر زاده در 26 ثور 1339 در کابل به دنیا آمده بود. همیران نکهت از فاکولته حقوق کابل فارغ التحصیل شده و در دهه 60 خورشیدی به نگارش و تهیه برنامه‌های ادبی و هنری در رادیو تلویزیون ملی افغانستان پرداخت. در سالهای بعد تحصیلات خود را در رشته ادبیات تا مقطع دکترا در صوفیه مرکز کشور بلغاریا ادامه داد و دکتر ادبیات فارسی شد. همیران نکهت دستگیرزاده از نامدارترین شاعران زن معاصر در افغانستان بود. او از بنیانگذاران انجمن شاعران و نویسندگان فارسی زبان یعنی انشا در هلند بود. 3 سال پیش شماری از شاعران، نویسندگان و فرهنگیان افغان مقیم اروپا در هلند مراسم نکوداشتی برای 3 دهه فعالیت فرهنگی و ادبی خانم نگهت دستگیرزاده برگزار کردند. خانم دستگیرزاده بیشتر در قالب‌های غزل و سپید شعر می‌نوشت. او شاعر پرکاری بود و تا آخرین روزهای زندگیش می‌نوشت. برخی از آثار چاپ شده او شط آبی رهایی، غزل غریب غربت، به دور آتش و دریغ، آفتاب آواره، هیچ نتوان گفت در 50 سال، کوچه های روشن ماه آلند، تلخ در آتش، از سپیده ربریز، از پوست تا پوستر و پرواره های پندار هستند. مجموعه های هم به زبان هلندی از او منتشر شده است. روی برخی از شعرهای او آهنگ های نیز ساخته شده است. روح الامین امینی نویسنده و محقق در مورد آخرین اثر همیران نکهت دستگیرزاده نوشت: خواهر خوانده مرجان ها نام آخرین دفتر شعر همیران نکهت دستگیرزاده است. وقتی دکترها گفته بودند 1 دهه بیشتر برای زندگی وقت ندارد، زنگ زد و گفت بیا این دفتر را ببندیم. دفتری که کارش تمام نشد و باز ماند، اما به گمانم تا آخرین شعر خانم نگهت را در خود دارد. روح الامین امینی می نویسد: از آشنایی من و این بانوی فرهیخته و سرزنده سالهای درازی می گذرد که بعد از مدتی کم کم تبدیل شده بود به یک دوستی عمیق و بی‌ریا. در پایانی صدای سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طاهر زهیر را داریم. بعد از استماع وفات همیران نکهت این جملات کوتاه را به رادیو آزادی گفت:
همیران نکهت دستگیرزاده یکی از پیشگامان ایجاد تحول در عرصه ادبیات نوآورانه، به خصوص در عرصه زنان بود و ایشان از جایگاه فوق‌العاده مهم و از یک نقش برجسته در ادبیات معاصر افغانستان برخوردار است.
و همیرا نگهت با محمد عمر عدیل که ذوق شعر و هنر دارد ازدواج کرده بود و ثمره این ازدواج یک دختر و یک پسر به نامهای هریوا و هجیر است. ساعت 4 عصر روز یک شنبه 16 سنبله 1399 در کابل، انجمن قلم افغانستان به یاد بانوی فروزنده شعر فارسی دری دکتر همیرا نکهت دستگیرزاده برنامه شمع فروزی برگزار کرد که این آخرین خورشید خاموش نشود. دکتر همیرا نکهت، آرام بخواب، از تو یادی کردیم و یاد تو در خاطرهای ما ماندگار خواهد بود. جمعه 14 سنبله در محفلی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ که در قصر ملکه باغ بابر در کابل تدویر یافته بود دعوت شدم. از این محفل چند بودی گزارشی ترتیب دادم که همکارم عفیف ساکب در ارائیان با شماست.
جمعه 14 سنبله سال 1399 بنای قصر ملکه باغ بابر شاهد دو برنامه جداگانه بود. یکی به افتخار صدومین سالگرد روزنامه اتفاق اسلام و دومی رونمایی کتاب با محتوای مجموعه مقالات با عنوان ما و نوگرایی و یا تبیین تجدد طلبی شاه امان الله خان. این محفل شامل برنامه های ابراز نظر در مورد 100 سال روزنامه نگاری در افغانستان، افتتاح نمایشگاه روزنامه های چاپی در 100 سال و تقدیر از شمار روزنامه های کنونی. در محفل تشریفات، محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که احتفال اولین کار با اهمیت فرهنگی در آغازین کار وی در رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ بود، در بخشی از سخنان خود در مورد 100 سالگی روزنامه اتفاق اسلام چنین گفت.
قبل از 101 سال از امروز، شاه امان الله خان به عنوان یک چهره فرهیخته و نوگرا در افغانستان بعد از اعلام استقلال سیاسی بزرگترین تحول فرهنگی را روی دست گرفت. در 1298 استقلال افغانستان حاصل شد و در 1299 کارهای فرهنگی گسترده روی دست گرفته شد، از جمله تکثیر و توسعه روزنامه ها و جراید و نشریات چاپی از مرکز به ولایات. در اول سنبله سال 1299 هجری خورشیدی روزنامه اتفاق اسلام در هرات راه می‌افتد. جالب است که این روزنامه در طول این 100 سال حتی در دوره طالبان هم متوقف نمی شود و 100 سال با افت و خیز، افتان و خیزان، با افول و عروج همینطور پیش آمده تا امروز 100 سالش. یک گام کلان هست که به همه خبرنگاران، اصحاب رسانه، ژورنالیستان و به خصوص دستندرکاران رسانه های چاپی به عنوان یک برگه نبی تبریک عرض می کنم.
نوگرایی کتاب از مجموعه مقالات در مورد تجدد طلبی شاه امان الله خان که تا امروز از نوشته های شماری از نویسندگان در زبان دری و پشتو برگزیده شده و کتاب با قطع و صحافت عالی در بیش از 400 صفحه چاپ شده بود به حاضرین توضیح شد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ محمد طاهر زهیر با یاددهانی از تحولات فرهنگی در دوران شاه امان الله خان چاپ این مجموعه مقاله ها را نوع بازخوانی آن دوره عنوان کرد و گفت:
تا فرهنگ دیگرگون نشود، تا تغییر در فرهنگ به وجود نیاید، تغییر به وجود نخواهد آمد. بنابراین ضرورت روزگار ماست تأمل در ماهیت وضعیت جاری از یک طرف و فهم گذشته ها از طرف دیگر. بنابراین
جا دارد که ما در ختم صد سالگی بر چهره فرهنگی و کارنامه فرهنگی شاهمان الله خان به عنوان بنیانگذار تحول فرهنگی در افغانستان دقت و تأمل کنیم و می‌ارزد که کارنامه فرهنگیش را بازخوانی نماییم. وزارت اطلاعات فرهنگ با درک این مهم فراخوان را داده بود برای اینکه مجموعه ای از مقالات گردآوری شود. از گردآوری مقالات ما سمینار را برگزار کردیم که در اون سمینار عده‌ای از فرهختگان و فرهنگیان صاحب نام این دیار اشتراک کردند و عده‌ای هم مقالات در اون برنامه بخت شانس خواندن و قرائت را پیدا نکرد، اما مجموعه مقالات گرد آمده چاپ شده است در کتاب تحت عنوان ما و نوگرایی. در این ما و نوگرایی همه پژوهشگران تلاش کردند که کارنامه فرهنگی شاهمان الله خان را مورد دقت و بازخوانی قرار دهند و ما امروز هم فعالیت نزدیک به 150 سال مطبوعات چاپی افغانستان را به نمایش گذاشتیم، نمایشگاه داریم، هم از 100 سالگی روزنامه اتفاق اسلام هرات تجلیل و گرامی داشت کردیم، هم از شأن و فن روزنامه نگاری و خبرنگاری تجلیل کردیم که در این وطن از هر چیزی از شأن و فنش تجلیل می شود به استثنای خبرنگار یا کمتر می شود. از جایگاه رفیع آگاه بخش خبرنگار و روزنامه‌نگار هم تقدیر کردیم.
نوگرایی به خصوص تجدد در دوران شاه امان الله محور بحث سخنرانان محفل بود. استاد پوهنتون احمد ضیا رفعت که نقطه عطف سخنرانی ایشان دریافت ماهیت نوگرایی از گذشته تا دوران شاه امان الله و تا امروز و تقابل آن با گروه های مختلف مذهبی بود، در بخش از سخنرانی خود چنین گفت:
مسئله تجدد و نوگرایی از دغدغه های اصلی در پنج قرن اخیر در جهان بود. شما به نیکویی می دانید که دریافتن ماهیت نوگرایی از مسئله های اساسی اندیشه ورزان دوره قرن‌های وسطایی بود. بشر در غرب هزینه های سنگینی را تا نهادینه کردن نوگرایی در جامعه پرداخت، و اما در افغانستان مسئله تجدد و نوگرایی یک صده هست که ذهن عده از اندیشه‌ورزان را به خود مشغول کرده و هنوز که هنوز است ما در شناخت نوگرایی، ماهیت نوگرایی، مؤلفه های نوگرایی در جا می‌زنیم. نوگرایی و دوره امیر امان الله یا شاه امان الله همیشه با این مسئله پیوند خورده که چون شاه امان الله در برنامه های تجددگرانش شتاب کرد، جامعه بر نتابید. درست است واکنش های روحانیان را در پی داشت، اما دقت کنیم که خلاف تمام تحلیل های سطحی که از علت این مسئله شده، ما به نکته ظریف دقت نکرده ایم که واکنش روحانیان در برابر برنامه های تجددگرایانه شامن الله انگیزه دینی داشت یا سیاسی. چیزی که کمتر با آن پرداخته شده این است که برنامه های اصلاحی شاه امان الله که البته چند جمله معترض را هم عرض کنم که آغازش بر میگردد به دوره پدر ایشان امیر حبیب الله که از بانیان اصلی تجدد در افغانستان بود، دوسر حرکت سیاسی شاه امان الله کار دستش داد. یکی این که حکومت موقت هند را در کابل اجازه تأسیس داد، دیگر این که آزادی خواهان هند برطانوی را زیاد تحریک کرد علیه انگلیس ها و چند تا کارهای دیگر تحریک‌آمیز از این قبیل علیه انگلیس کرد. فراموش نکنیم ما از انگلیسی صحبت میکنیم که با آن هم مرز بودیم، هند برطانوی. از این لحاظ در کشورهای مثل ما قهرمان بازی و قهرمان سازی از چیزهای بسیار جاذب است. شاه امان الله شاید میخواست در همین مورد قهرمان بازی کنه، با انگلیس در افتاد که نباید در افتاد.
جور ژورنالیست و آگاه فرهنگ و ادب عزیزالله آرال هم یکی از سخنرانان محفل بود. آرال با مقایسه چند روزنامه در گذشته و امروز گفت صلح و ثبات در عدم فرهنگ و ادب نمونه نوگرایی و تجدد نیست. زمان ما با فرهنگ خواهیم بود که تمام مؤلفه های فرهنگ شهرنشینی را مراعات کنیم.
ما در ابتدا وزارت اطلاعات فرهنگ مقایسه میکنم با وزارت دفاع کشور. وزارت دفاع کشور برای ما صلح امنیت تأمین میکنه، ولی ما صلح و امنیت بدون علم و فرهنگ و ادب حفظ کرده نمیتونیم. شاید ما به مرور زمان به بلند منزلهای آسمان خراش دست یابیم. شاید تمام سرکهای افغانستان خیریزی شود، شاید کوچه های ما کانکریتی شود، ولی تا ما فرهنگ زندگی و فرهنگ شهروندی را با خود نداشته باشیم، از منزل 27 این آسمان خراش ها ما مواد آشغال خود پایین میندازیم. در سرک های روان خیریزی خلاف جهت رفتار میکنیم. ببینید شما انیس 100 ساله را که مطالعه کنین، دوجه بی محابا بدون ترس با جرأت پلیس امو زمان دزدان سرخپوش خطاب میکنه، ولی انیس امروز ما با چه کیفیت برخوردار است؟ اتفاق اسلام ما با وجودی که یک نشریه دولتی بود، ولی 100 سال قبل مطالبی را در صفحات این جریده ما دریافت میکردم که امروزه ما حتی در جراید یا در روزنامه‌های خصوصی سراغ کرده نمی‌کنیم. ما 100 سال بعد امروز با ندامت و پشیمانی زمان آزادی مطبوعات و آزادی شهروندی و حقوق شهروندی را امروز دوباره سراغ داریم. دموکراسی 100 ساله، ما با 40 کشور خارجی در افغانستان تا هنوز نتوانستیم پایگذاری کنیم.
اصلاحات دوران شاه امان الله را شمار منحصر به اصلاحات فرهنگ، تجدد و نوگرایی این دوره را نیز آغاز از طرز روبنایی حیات مردم آن وقت که باید به شکل غربی باشد می دانند. و اما استاد شفق سخنران دیگر این محفل با رد این مسئله آن را به گونه گسترده تر به بحث می گیرد و می گوید
101 سال از تجدد و نوگرایی از اصلاحات دوره امانی می گذرد. اصلاحات دوره امانی منحصراً اصلاحات فرهنگی نیست. اصلاحات امانی اصلاحات سیاسی هست، اصلاحات اقتصادی هست، اصلاحات فرهنگی هست و مؤلفه های یک جامعه پویا، یک جامعه زنده، یک جامعه که به جهان بتواند ارتباط برقرار بکند را دارا هست. اگر افغانستان امروز دچار این همه خشونت، این همه تباهی و ویرانی شده است، محصول چیه؟ آیا ما به اندازه دیگران نمیتوانیم فکر بکنیم؟ آیا ما به اندازه دیگران تاریخ نداریم؟ فرهنگ نداریم؟ سیاست بلد نیستیم؟ تعامل نداریم؟ داریم. ما وقتی میگیم تجدد، دقیقاً میگیم که ما شما بر ضد اسلام حرف میزنید، شما در برابر شریعت قرار گرفتید، شما دارید اسلام را تخطئه میکنید. در قرن 21 کس حق نداشته باشه درس بخونه. جراید ما، وضعیت فرهنگی ما، وضعیت سیاست ورزی ما، سیاست مداران ما، ببینید شما، ما که میگیم چالش های داخلی، چرا مثلا سه جنبش مشروطیت که در تاریخ افغانستان و در تاریخ جهان نمونه هست، برای چی منجر به شکست میشه؟ برای این که اصلاحات ما، جنبش های ما برای تغییر یک نظام سالم و بازسازی اون در بین توده ها نفوذ نکرد، همیشه فرمایشی و از بالا به پایین بود. ما نباید وقتی که بحث انتقاد آمد، بحث نقد سازنده آمد، ما گارد بگیریم. در برابر هر اصلاحی ما نباید تلاش بکنیم که دفاع بکنیم. نه، وضعیت مکاتب ما مشکل داره، وضعیت دانشگاه ما به جد مشکل داره، باید بازنگری جدی شود. سیاست ما همین گونه هست. خروج از این بنبست فقط نهاد نکردن فرهنگ کتاب و تحقیق و پژوهش و بدور از افراد و تفرید، بدور از تعصب. ما میخواییم در افغانستان زندگی بکنیم، پس بنابراین ما همه چیزها را میپذیریم. ما متعلق به این خاکیم و این خاک مال ما هست. ما برای ارزش‌های زبانی، فرهنگی، دینی و مذهبی خود را احترام میگذاریم، حقوق شهروندی را احترام میگذاریم و فرهنگ صلح سازی را با فرهنگ کتابت، با فرهنگ مطالعه و تحقیق و مطالعه نهادینه میکنیم و روزنامه‌نگاران ما، اصحاب رسانه تلاش کند که رسالت واقعی خش را ادا بکند تا ما بار دیگر دچار این بدبختی و فلاکت نشویم.
بخش دوم این ابتکار افزون بر رونمایی کتاب ما و نوگرایی، تشکیل یک نمایشگاه از نسخه های روزنامه ها و خصوص روزنامه اتفاق اسلام از 100 سال گذشته بود که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در بخش از باغ زیبای بابر دایر شده بود که در محفل جداگانه با مراسم قدردانی از روزنامه‌نگاران و ایراد سخن از سوی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات و قطع نوار همراه بود. آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ، محتوای نمایشگاه را این گونه بیان کرد.
این نمایشگاه در واقع تمام آثار مطبوع از شمس النهار، یعنی از 150 سال به این طرفه، الفتابیای آثار در خود داره، از جراید، روزنامه ها، هفته نامه ها، گاه نامه ها، نشریات مطبوع تخصصی مربوط به نهادهای اکادمیک، حتی شبنامه هایی که در دوره های مختلف به چاپ رسیده، از جریان زندگی شخصیت ها، معرفی تمام چهره های مطرح عرصه روزنامه نگاری، از معرفی جراید در دوره های مختلف، از دوره شمس النهار شروع تا عصر امانی، نشریه سراج الاخبار، سراج الاطفال، ارشاد النسوان، همینطور نشریات مثل اتفاق اسلام در هرات، طلوع افغان در قندهار، جریده کابل، اتحاد مشرقی در غزال آباد و بسا اتحاد اسلام در بلخ، بیم تا عصر دهه دموکراسی، دهه 40، همه میدانند که یکی از روشنترین دوره‌های تاریخی افغانستانه. تمامی نشریات متعلق به او دوره با معرفی شخصیت‌های مطبوعاتیش، دوره خلق و پرچم، کلا نشریات دوران خلق و پرچم، نشریات مربوط به دوران جهاد و مقاومت، بعدا نشریات مربوط به دوران طالبان و دو دهه گذشته هم که عصر تولد دوباره مطبوعات و آزادی های رسانه است.
تشکیل این نمایشگاه چون شمار از نمایشگاه‌هایی که در گذشته‌ها تدویر می‌یافت، علی‌رغم زحماتی که به غنامندی این نمایشگاه شده بود، یک سلسله انتقادهایی را نیز در قبال خود داشت که گویا همه چارت و لوحه‌های اطلاع رسانی به زبان دری بود و تعادل در نوشتار به دو زبان رسمی پشتو و دری در نظر گرفته نشده است. زبیر شفیقی، مدیر مسئول روزنامه ویسا که در این محفل مورد تقدیر نیز واقع شد، در صحبت با رادیو آزادی این گفته ها را داشت.
ما فکر میکنم یک ابتکار بسیار بزرگ بوده و نشراتی که در طول 100 سال گذشته در افغانستان بوده، نشرات چاپی البته با مسئولینش، با اکسایش، این نمایشگاه یک کار واقعا درست بوده و قابل ستایش است. یک برای هر ژورنالیست و صاحب رسانه و یک کارمند رسانه که فعلا سر و کار داره به رسانه، در مجموع برایشان یک دستاوردی بوده که مسئولین نشرات سابقه و نشرات گذشته که اونا را میبینند با عکسایشان، با نشراتشان، و یک نمایشگاه بسیار بزرگ و درستی بوده. یک انتقاد کوچک ما هم است که تمام شعارها و بنرهایی که ساخته شده به یک زبان بوده. کاش بر دو زبان ملی ما می بود، چون این مربوط ملت ماست، به یک بخش ارتباط نداره، به تمام ملت ارتباط داره.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در گزینش جالب ها از رسانه ها سه مطلب داریم: با سرخط های لحظه تفکر، مرکب ملا نصرالدین و افتتاح 77th جشنواره جهانی فیلم ونیز. در نخست لحظه تفکر، فردی چند دانه چهارمغز به بهلول داد و گفت بشکن و بخور و برای من دعا کن. بهلول چهارمغزها را شکست و خورد ولی دعایی نکرد. آن مرد گفت چهارمغزها را میخوری نوش جان، ولی من صدای دعای تو را نشنیدم. بهلول گفت مطمئن باش، اگر در رای خدا داده ای، خدا خودش صدای شکستن چهار مغزها را شنیده است. گویند روزی همسایه‌ای به ملا نصرالدین آمد و گفت خرت را برایم بده که به بازار بروم. ملا بهانه آورد که خر را جایی بردن. در همین انگام صدای عرعر مرکب از گوشه باغ بلند شد. همسایه گفت ببین ای ملا، مرکب در باغ است و تو بهانه می آوری؟ ملا خیره خیره به سوی همسایه دید و گفت ای همسایه ساده، نمی دانم چگونه آدمی هستی که عرعر خر را قبول داری و سخن ملا نصرالدین را نه؟ همسایه دلشکسته از دروغگویی ملا به سوی خانه خود روان شد و با خود می گفت سال هاست که در میان صدای خر و دروغ ملا نصرالدین سرگردانیم. و یه خبر جالب از جهان سینما. چهارشنبه دوم سپتامبر که گذشت 77th جشنواره جهانی فیلم ونیز افتتاح شد. ونیز نخستین جشنواره بزرگ است که پس از همگیری ویروس کرونا برگزار می شود. امسال 18 فیلم در این جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد. هیئت معتبر بین المللی از میان فیلم ها یکی را برمی گزینند. جشنواره امسال در شهر ونیز ایتالیا برگزار شد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این زمینه.
هر سال فیلمسازان از کشورهای مختلف جهان، هنرمندان و هنرپیشه‌های شناخته شده و گردشگران شهر ونیز در این جشنواره اشتراک می‌کنند. اما امسال وضعیت به گونه دیگری است. سازمان دهندگان به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این جشنواره ترتیبات ویژه‌ای را در نظر گرفتند. آنها میگویند همه اشتراک کننده های جشنواره باید ماسک داشته باشند، در هنگام تماشا بیش از 1 متر دورتر بشینند و درجه حرارت بدن هر یک آنها آزمایش می شود. در تمام کشورهای اروپایی با کاهش محدودیت ها موارد مثبت ویروس کرونا افزایش یافته. مردم در شهر ونیز به پوشیدن ماسک مجبورند. آنان که خارج از کشورهای عضو شنگین به جشنواره می آیند دوبار آزمایش کرونا می شوند. یکی زمانی که وارد ایتالیا می شوند و بعد هنگامی که داخل شهر ونیز. امسال جشنواره بهاری فیلم کنز به خاطر ویروس کرونا آنلاین برگزار شد و مراسم توزیع جوایز فیلم اسکار هم به ماه اپریل سال 2021 به تعویق افتاد. اما سازمان دهندگان جشنواره ونیز میگویند آنها روز افتتاح جشنواره را تغییر نمی دهند و هم آن را آنلاین برگزار نمی کنند تا مردم در مبارزه با ویروس کرونا امیدوار شوند و احساس همبستگی کنند. به گفته آنها هرچند این جشنواره با محدودیت ها برگزار می شود، اما دستور پیشین را اجرا می کنند. جایزه شعر طلایی سال قبل جشنواره ونیز را فیلم به نام جوکر از آن خود ساخت.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان